صلاة عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بين أستين أنه خير ناصر المرمئين. فتهب لي حكما ملحق من الصالحين جعل لسان الصدق في الآخرين جعل من مرسد جنة النعيم. چند کلمه اگر خدا بخواد قراره که در باب مسئله وضعیت کنونی که داریم و باید و نباید هایی که بردوش ماست و تکالیفی که بردوش ماست قراره چند کلمه رو انشاءالله با هم دیگه گفتگو بکنیم. تلاشم به اینه که بحث رو به سمت یک بحث عملیاتی نزدیک بکنیم که البته این خیلی بستگی به خود شما بزرگواران داره که این بحث تا چه میزان نزدیک به عملیات بشه انشاءالله. و خلاصه بحث رو اگر بخوام در یک کلام بگم، ما با یک حکم جهاد طرفیم که میخواییم بدونیم با این حکم جهاد چه باید بکنیم، چه نسبتی باید برقرار بکنیم، این حکم چه ربطی به ما داره و ما در تناسب با این حکم چه بایدها و نبایدهایی بر دوش ماست. چند کلمه اینجور نشسته خواهم گفت و بعد ایشالله میگیم پای تخته و یه مقدار عملیاتی تر صحبت میکنیم. مجلس الان خیلی محترمه، باید از مجلس عملیاتی ترش انشاءالله. اگر چیزی بفرمایید برای اینکه به این پرسش مهم پاسخ بدم و در رابطه با این پرسش مهم گفتگو بکنیم، پیشنهادم اینه که یک حدیث مهم رو با هم دیگه یک مرور کوتاه بکنیم. یکی از احادیثی که خیلی از حیث روایی حدیث بسیار محکم و مستندیه و مورد اشاره بسیاری از علما و حکمای ما قرار گرفته و برخی مثل آیت الله قاضی پیشنهاد کردن که همه طلاب این حدیث رو در جیبشون بگذارن و مداوم مطالعه بکنن، معروف به حدیث عنوان بصری که احتمالاً اسمش رو شنیده باشید. خب این حدیث گاهی وقتا توسط اساتید اخلاق استفاده میشه به خاطر توصیه های اخلاقی که درش، گاهی وقتا توسط اساتید معرفت استفاده میشه، یعنی اساتید حکمت و فلسفه و کلام و اینها استفاده میشه به خاطر مقدمات بسیار بی‌نظیر حکمی و فلسفی که داره. من یه استفاده کوتاه از این حدیث میکنم و وارد بحثمون میشم تا بگم که ما در این جلسه به دنبال چه هستیم. عنوان بصری یک عالم مهمی در زمان امام صادق که حالا به دلایلی میخواست امام صادق رو ببینه، امام صادق نمیپذیرفتتش، توسل میکنه به حضرت رسول الله و بعد از اون توسل امام صادق میپذیرتش و این حدیث بلند بعد از اون دیدار صادر میشه که حدیث بسیار مهمیه. خب گاهی وقتا تو احادیث هم البته معانی مختلفی راجبش به کار برده شده. اون بخشی که من میخوام ازش استفاده بکنم در باب علمه و در باب نسبت انسان و علمه. انسان یه نسبتش با علم میتونه نسبت جستجوگری باشه، یعنی عده از شما ممکنه تو این جلسه اومده باشید برای جستجوگری، برای اینکه معرفتتون افزایش داده بشه، برای اینکه بصیرتتون بیشتر بشه، برای اینکه نشستن در مجلس علم ثواب داره، اصلا یه تقربی به خدا بجوید، برای اینکه پیامبر وارد مسجد شد یک حلقه عبادت بود، یک حلقه علم بود، پیامبر رفت در حلقه علم نشست، شما الان اومدید مسجد دیدید یک حلقه علم هست، اومدید در حلقه علم نشستید. یا به علل متعدد انسان میتونه با علم مواجهه داشته باشه. گاهی وقتا مرتبه بالاتری از مواجهه در نسبت با علم رخ میده. اون وقتی که علم به معنای واقعی حقیقی خودش که نوره نزدیک میشه. مثل چی؟ در عبارت امام صادق میفهمند که لیسل علم به کسرت تعلم. اگر دنبال علم حقیقی هستی، علم حقیقی به کسرت تعلم نیست، یعنی که هی بخونی، هی بنویسی، هی کلاس بری، هی شروع کنی بالا پایین شدن توی حوزه علم. تعلم لیسل علم به کسرت تعلم. حتی کسرت تعلم مهمه، ولی اگر دنبال علم حقیقی هستی، علم حقیقی با کسرت تعلم به دست نمیاد. چجوری به دست میاد؟ بل العلم نوران یقذفه الله فی قلب ما یشاء. حتی عبارت های دیگه هم تو روایات اومده. یه علم یه نوریه که خدا تو قلب هر کی که دوستش داشته باشه میتابونه. خب عنوانو بسته سوال مهم میپرسه، میگه خب فهمیدم باشه، علم یه چیزیه، نوریه که خدا تو قلب هر کی که میخواد میتابونه، ولی این چجوری میشه؟ آیا فرمول داره؟ من دوستم خدای علمو تو قلب منم بتابونه. تعلمو بلد بودم، مسیرشو میرفتم سر کلاس، میرفتم کتاب میخوندم، میرفتم جستجو میکردم، پژوهش میکردم، ولی چیکار کنم خدا این نورو به قلب من بتابونه؟ این جریان علم تابیده بشه. امام صادق یه فرمول چهار مرحله ای میگه. میگه چهار مرحله باید تحقق پیدا کنه تا این جریان علم و جریان نور در قلب شما جاری بشه. برای خود ما هم سواله دیگه، این چهار فرمول چی؟ عبارت امام صادق رو میخونم. فَإِنْ اَرَدْتَ الْعِلْمِ، اگر این علم رو خواستین، علمی که من میگم، اگر اراده کردی اینو خواستیش، طلب کردی، چهار تا راه داره، چهار تا مرحله داره. فَطْلُبْ، اول طلب کن. خب فَطْلُبْ اولاً، فَطْلُبْ اولاً نفسک حقیقت العبودیه. قبل از اینکه اصلا بفهمی علم چیه، ببین حقیقت عبودیت چیه. حالا حتما اینجا به معنای اون عظمت حقیقت عبودیت نیست، به معنای اجمالشه. ببین که بنده خدایی یا بنده طاغوتی، در جبهه حقی یا در جبهه باطلی. ان عبدالله و اجتنب الطاغوت میشه حقیقت عبودیت. در مقام عبادت خدای، عبودیت خدایی و در مقام اجتناب از طاغوت هستی یا نیستی. این مرحله اول، آدم بفهم کجا وایستاده. اول ببین کجا وایستادی، خیلی مهمه. تو جبهه حقی یا جبهه باطلی، در موضع حقی یا در موضع باطلی. و این یکی راهای فهمش اینه که در نسبتت با اولیاء الله و اولیاء طاغوت چیه، اجتناب از طاغوت داری یا نداری. این مرحله اول. اگه میخوای خدا اون علمو به صورت نور به قلبت بتابونه، اولین مرحله چیه؟ فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اولین ببین این در نقطه عبودیت نسبتت با ولی الله، ولایت الله و نسبتت با اولیاء طاغوت چیه؟ آیا اون اجتناب داری اینجا وایستادی یا نه؟ خب مرحله دوم چیه؟ من اینجا میخوام استفاده کنم و وارد بحثم بشم. یه مرحله دومش اینه، وطلب العلم به استعماله. اگه میخوای خدا اون نوره رو به شما بده، علمو به خاطر یه چیزی طلب بکنید. اهل طلاب میدونن که باب استفعال باب طلبه. وطلب العلم به استعماله یعنی طلب کن علم رو با طلب عمل، یعنی این دوتا طلب رو در هم بیامیز. اصلا با اراده عمل طلب علم کن. من نمیدونم الان چند نفر تو این جلسه با اراده عمل اومدن، ولی این جلسه که ما با یک حکم جهاد طرفیم، یه موقع اومدیم بشنویم، سخنران دعوت کردن، اومده یه جلسه ثواب داشته، حلقه علم تو مسجد، دعوت کردن، پاشون اومدیم. یه موقع جلسه با اراده شکل میگیره، با طلب عمل شکل میگیره. یعنی من با یک حکم جهاد طرفم، حالا طلب عمل دارم، میخوام عمل بکنم. ما به ازای طلب عملم، این به اضافه، ما به ازای این طلب عملم دارم طلب علم میکنم. اطلب العلم به استعماله. دیگه من دور بازی نمی کنم، استاد بازی نمی کنم، نمیام پای اینجا که برم منبر خودم رو درست بکنم، نکات رو یادداشت بکنم، بگم عجب نکات خوبی مثلا بریم و بعدا مثلا با اینا بریم یه جا یادداشت بنویسیم، یه منبر بریم، یه کلاسی برپا کنیم. نه، من طلب عمل دارم، یه حکم جهادی پیش روی منه، من با طلب عمل اومدم، میخوام این عمل بکنم. اون وقت ما شامل این حدیث امام صادق میشیم، اطلب العلم به استعماله. حالا مرحله سوم چهارمش رو سریع میگم، میگه فاستفهم و الله یفهمک. مرحله سوم میشه انسان وقتی به خاطر عمل طلب علم بکنه دارای پرسش های واقعی میشه. فاستفهم، دچار پرسش و دچار مسئله واقعی میشه. و وقتی که آدم تو این سه مرحله دچار پرسش شد، اون وقت چی میشه؟ الله یفهمک، حالا خدا بهت میفهمونه. پس امام صادق چی گفت؟ گفت علم به کثرت تعلم نیست، علم یه نوریه که خدا به قلب هر که دوست داره میتابونه. بعد این هر که دوست داره یعنی عشق و حالی یا نه قاعده داره؟ امام صادق میگه نه قاعده داره، بیا قاعدهشو بهت یاد بدم. چهار مرحله میچینه. مرحله‌ای که الان ما درش نشستیم اینه که یک، در کجای جبهه حق و جبهه باطل تو این صحنه تاریخ نشستیم؟ حقیقت العبودیه، نسبت ما با تباقیت زمان چیه؟ دو، آیا برای حکم جهاد اومدیم؟ الان مثل اسفند رو آتیشیم، احساس یک تکلیف در درونمون داریم میکنیم، حکمی آمده که میخواییم برش کاری بکنیم، یا نه اومدیم یه سخنرانی و جلسه ای رو اعلام کردن و ما وقتمون باز بود و منباب چیز پاشده اومدیم؟ اگر این اولی باشه، یعنی به خاطر طلب عمل باشه، به خاطر طلب کار باشه، اون وقت ما حتما دچار مسئله های مهمی میشیم که خود خدا رو برای ما باز میکنه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما میخوایم در رابطه با این حکم جهاد با هم دیگه صحبت بکنیم. اولا یه متن حکم پیش روی ماست. حضرت آقا می فرمایند که بر هر مسلمانی مفروض است، که حالا فرق مفروض با واجب زیاد گفته شده، حتما تو اینجا خوندید، سرعت داره، مهمه، اثباتش به باب حکم الهی قطعی تره، واجه از حیث وجوب بسیار محکمتر از حیث فقهی. و حالا این تفاوتهایی که وقتی فقیهی میگه مفروض است، تفاوتاش با واجه واجب است، این هاست. سرعت اجابت اینجا موضوعیت داره، قطعیتش از جانب الهی محکمتره و و و کاشفیتش از حکم الهی بیشتر. حالا بحثایی که حالا راجعه تفاوت مفروض و واجب اهل فقه دارن. خب بر هر مسلمانی مفروض است که با هر امکاناتی که دارد در کنار مردم لبنان و حزب الله بایستد و آنها را در رویارویی با رژیم صهیونیستی یاری کند. خب دو سه تا سخنرانی قبلش هم داریم که مهمه برای اینکه این رو بفهمیم که این حکم جهاده چی میخواد به ما بگه. حتما بید ببینید. من الان دیگه باز نمی کنم به علت فرصت کمی که داریم تا اذان. دو تا سخنرانی آقا دیگه قبل از این داری که در اونجا آقا تقریبا همین تعابیر رو به کار برده که آقا بر همه تکلیف است، بر همه واجب است، بر هر مسلمانی تکلیف است، واجب شرعی قطعی است بر هر فردی. تعابیر این چنینی حضرت آقا داره، واجب شرعی قطعی، تکلیفی که حتما خدا در قیامت از تک تک ما سوال خواهد کرد در نسبت با او، تعابیری از این دست داره گفته میشه. خب به این اضافه بکنم که ما چون یه عده داریم اساسا کارشون اینه که وقتی یه ولی خدا یه چیز مهمی میگه، اینا سریع یا با سوال یا با تفسیر یا با مثلا کارهای دیگه اینو مدیریتش میکنن، نمیذارن. یکی از ترفندهایی که شیطان معمولا به دست مؤمنین انجام میده این کارو، یکی از شیوه هاشه دیگه. سوال بنی اسرائیلی رو همه یادتونه دیگه، وقتی خدا تکلیف کرد اون گاو رو بکشید، با سوال آدمای اهل دقت، خب ما میخوایم خوب تکلیف انجام بدیم، یعنی چه شکلی؟ هی سوال از پی سوال. خب این یکی از ترفندهای شیطانه که تمام به دست مؤمنین این کار انجام میده، نه به دست منافقین و به دست کفار. توی آیات متعددی از قرآن هم بهش اشاره شده، سوالهایی که آدم ها میان سوالشون. مثلا اینکه از ویژگی اینه که اونایی که تو قلوبشون یه مقدار دوچار بحرانن، اینا معمولا میگردن توی سخنرانی متشابهاتش رو پیدا بکنن، نه سوق محکمات. اونایی که فی قلوبهم زیغونه، اونا میان سوق متشابهات. این یه تکنیکه، یه روش شیطانه در تعامل با مؤمنین. خب این اتفاق میتونست با همین حکم هم بیفته و افتاد. البته یه دی از همسلکای ما، از متفکرین و از طلاب اومدن گفتن که خب آقا به هر حال آیا این حکم است؟ این جهاد است؟ این به هر حال چی حساب میشود؟ نمیشود؟ خب شروع کردن از این قلت. خود آقا تدبیر کردن، گفتن که آقا اولین موضع رسمی رو دفتر نشر من باید بگیره. آقای زوئل، ماجرای زوئل سرچ بکنید، جستجو بکنید. در اولین موضع رسمی بعد از یک ساعت بعد اینکه آقای حکم صادر کردن، مصاحبه کردن با همه خبرگزاری‌ها به عنوان قائم مقام دفتر نشر مقام معظم رهبری، که آقا بله این یک حکم واجب قطعی همگانی است. کفایی نیست، قطعیه، همگانیه، عینیه و باید این کارش بریم. تفسیر رسمی قطعی اولیه رو خود دفتر آقا خیلی با سرعت ارائه کردم. خب الان از این حکم نزدیک به 3 هفته میگذره، نزدیک 3 هفته از این حکم داره میگذره و آنچه که داریم ما میبینیم اینه که متاسفانه اساساً اون حرکت و غرم و جریان و اون اتفاق جوشش آفرین و حماس آفرین و نهضتی که ما بزای حکم باید شکل بگیره نگرفته و ما عملاً اون لبیکی که باید به این حکم میدادیم ندادیم. نه فقط این حکم، دوسته تو سخنرانی قبلش، واجب شرعی قطعی، تکلیف از همه مسئولین، هر کسی که از هرچه از توانش برمی آید، این عملا رخ نداده. چرا این رخ نداده؟ چند تا اتفاق بود که این باعث شد که این رخ نده که من مرور میکنم و بعد شروع میکنم به اصلا چرا این حکم صادر شده. نکته اول که این حکم رو به محاق برده، یعنی اونطور که باید پیش برندش باشه، یه اشتباه جدی نیروهای انقلابیه. چیه؟ این حکم فکر کنم در تاریخ یا 6 یا 7 مهر صادر شده. آقا 4 مهر یه دیداری داره با پیشکسوتان دفاع مقدس، یعنی 2 روز قبلش. باز هرکی خواستن نداشته من دقیق همه رو خدمتون میگم. آقا در اون دیدار خیلی محکم میه که آقا ما دو نوع مواجهه داریم، دو نوع ارتباط داریم، دو نوع تعامل داریم. حواستون باشه، ما یک جهاد فی سبیل الله داریم، یک کمک به جهاد فی سبیل الله داریم یا حمایت از جهاد فی سبیل الله داریم. بعد آقا میفهمند که اونهایی که در غزه دارن می جنگن، اونها دارن در این حرکت مردم غزه حضور، در این حرکت الهیشون اونها دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اونایی که به مردم غزه کمک میکنن، اونها دارن کمک به جهاد فی سبیل الله میکنن. بعد آقا دوباره میگه البته مردم لبنان که دارن در این مبارزه شرکت کردن و دارن با اسرائیل می جنگن، اونها دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. ما با دو تا امر مهم طرفیم، دو تا واجب طرفیم، دو تا کار بسیار مهم طرفیم. یک، جهاد فی سبیل الله. دو، کمک به جهاد فی سبیل الله. اما یه اتفاق بد افتاده، این کمک به جهاد فی سبیل الله اومده جای جهاد فی سبیل الله گرفته. الان به خیلی میگه در پاسخ به حکم جهاد چه کردید؟ خب طلا دادیم، خمسمون رو بخشیدیم، نیمی از خمسمون رو بخشیدیم، در پویش کوک‌های مهربانی شرکت کردیم، بازارچه مقاومت رفتیم خرید کردیم. آقا دم شما گرم، همه این کارا مهم، در جهاد چیکار کردی؟ اینا که کمک به جهاده. در صحنه جهاد فی سبیل الله چیکار کردی؟ اون که خیلی کار خوبیه، باری کلا باید انجام میدادی، واجبم بود، همه باید انجام بدیم. اما تعبیری که آقا در نماز جمعه به کار برده بودن، هر کسی که ضربه به اسرائیل بزند، ضربه به پیکر اسرائیل بزند، هم به اسلام خدمت کرده، هم به کل انسانیت. لازمه جهاد به تعبیر آقا تخاصمه، ضربه زدنه. بر هر مسلمانی مفروض است که با هر امکاناتی که دارد در رویاروی با اسرائیل در کنار مردم لبنان بایستد. ما در رویاروی در کنار مردم لبنان ایستادیم، رویاروی کردیم، اصلا در کنارشون ایستادیم، پشت سرشون ایستادیم، رویاروی کردیم نکردیم؟ بله، باید یاری بکنیم قطعی، باید حمایت بکنیم قطعی، باید کمک بکنیم قطعی، کار واجب، کار لازم، کار مهم. اما این کفایت از مبارزه و جهاد نمی کنه. این مشکل اول. یعنی خیلی از مردمی که احساس این داشتن که خب از من چه کاری برمیاد، واقعا خیلی از خانما ایثار کردن با بخشش طلاهاشون، ایثار کردن به معنی واقعی، اتفاق بزرگی رو رقم زدن. این جریان نهضت طلایی که شکل گرفت در گوشه گوشه کشور. ولی این کار خیلی کار خوبی بود، خیلی کار خوبی بود، خیلی کار ضروری هم بود، باید هم حتما با شکوه و با عظمت ازش یاد بکنیم. اما این کار جهاد نبود، و این کار حمایت از جهاد بود. در جهاد چه کردین؟ در این جهادی که مفروض بر همه ما، پس مسئله اول این بود که جریان حمایت اومد نشست جای چی؟ جریان جهاد. این دو تا کار لازم، یکیش از دستور خارج شد، یکی دیگه نشست جای اون یکی. ما هم باید حمایت بکنیم از جهاد، هم باید در جهاد شرکت بکنیم. این نقطه اول. نقطه دوم، چرا این لبه گفته نشد؟ نقطه دوم این بودش که نسبتی که ما باید با این جهاد برقرار بکنیم، به اشتباه اینو شبیه جنگ تحمیلی روایت کردیم. جنگ خیلی اتفاق بزرگی بود، ولی ما اینجوری روایت کردیم. خب شبیه جنگ تحمیلی، شبیه جنگ 33 روزه، شبیه جنگ 6 روزه، شبیه جنگ 22 روزه. گفتیم آقا یه اتفاقی داره توی نقطه خط مقدم جنگ میفته، اونا رزمندن، اونا جهاد میکنن، اونا میجنگن، اون کار اصلی جهاد با اوناست. ما هم پشت جبهه این دیگه، پشت جبهه چه کاری هم من برمیاد توی جهاد جز دعای خیر و استغاثه و توسل و کار حمایتی و اینا دیگه؟ ما که در جنگ با اسرائیل نیستیم که، اونا دارن می جنگن، من چه ربطی به جنگ با اسرائیل دارم؟ این هم نقطه دوم بود که ماها خودمون رو توی این جنگ پیدا نکردیم، توی این مبارزه پیدا نکردیم، توی این تنازع پیدا نکردیم. ما کجای این صحنه جنگیم؟ حالا من برای شما توضیح خواهم داد، ولی اگه بخوام فقط یه تشبیه بکنم، میگم اگر جنگ رو شما مثلا یه 100% بگیرید، شاید 5% امروز داره توی غزه و لبنان رخ میده. خوشبینانه دارم این عدد رو میگم، 5% داره اونجا رخ میده. 95% این جنگ در صحنه های دیگه است که اتفاقا ما در اون صحنه ها حضور بسیار مهم نقش آفرینی میتونیم داشته باشیم. این هم اشتباه دوم بود که چرا این امت حزب الله لبیک نگفت به این واجب قطعی شرعی تکلیفی که بر دوش ماست که روز قیامت همه مسئولیم و باید بهش پاسخ بدیم و مفروض است که با همه امکانات ما انتظار کنیم؟ چرا؟ وقتی نگاه میکنیم خودمون و اطرافمون و محیطمون و مسجدامون و هیئتامون و مدارسمون رو میبینیم این آرایش رو نگرفتیم. علت اولش این بود که حمایت رو گرفتیم جای جهاد، درسته که جفتش لازم بود. علت دوم چی بود؟ علت دوم بود که صحنه جنگ و اشتباه روایت کردیم برای خودمون، اشتباه فهمیدیم و چون اشتباه فهمیدیم نتونستیم جای خودمون رو تو این جهاد پیدا کنیم. خیلی سریع گفتیم خب این هم مثل جنگ تحمیلی دیگه، یه در رزمنده خدا حفظشون کنه، دعاشون میکنه، یه هم می جنگم، ما هم که پشت جبهه ایم دیگه، کاری از ما ساخته نیست. مثل مدافعین حرم میرن اونا می جنگن با داعش، ما هم اینجا نشستیم دعاشون میکنیم، حمایت میکنیم. نهایتا اگر مثلا یه ذره بیجه هستیم، مثلا شروع میکنیم به آمادگی های رزمی در پایگاه و در حسینی و غیروزالی، بچه ها مثلا یه ذره حس پیدا کنن و آماده شن، رزمایشی برخورد میکنیم نه رزمی. رزم و نمایش که قاطی میشه، میشه چیز نمایش واقعی نیست. خودمون رو در میدان رزم واقعی نمیدیم، رزمایشی نهایتا. خیلی دیگه آدم ویژه‌ای باشیم رزمایشی. اینم چالش دوم. چالش سوم که چرا ما به این حکم جهاد لبیک نگفتیم با وجود 3 هفته 20 روز ازش گذشته، که البته من بحث دوم رو مفصلتر خواهم گفت. خب چالش سوم چالش جهاد تبیینه. شاید شما میگید چی کاری میگی؟ خب جهاد تبیین هم از اون واجبهای مفروض قطعیه که حتما باید انجامش بدیم، لحظه ای نباید توش غفلت بکنیم. اما رفقای ما بعضی هاشون گفتن که خب کار ما در نسبت با این جنگ مثلا جهاد تبیینه. خب جهاد تبیین چی کار میکنی؟ گفت میروم در مدارس، در هیئت ها و پاسخ به شبهات معطوف به این که چرا ما با اسرائیل میجنگیم، چرا باید از فلسطین دفاع بکنیم و غیره. گفت خب نم این شبهات رو پاسخ میدم. به خیلی از مجموعه ها، به سازمان تبلیغات میگه ما در جهاد جاد کجاست؟ میگه من دارم این کار رو انجام میدم. به دوستان خاتم میگه جاد کجاست؟ میگه من دارم تو جت میرم تو مدارس پاسخ به شبهات بچه ها رو میدم. خیلی از این مجموعه هایی که الان باید پیش قراول باشن، باید خط مقدم باشن، باید اصل این حرکت باشن، باشون صحبت میکنیم میگن بله 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 ما داریم کار مهمی انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ میگن داریم معلمامونو مبلغامونو اصلا میبینیم توی مدارس توی اینا میرن کار تبیینی میکنن. خودم شما گم خیلی این کار خوبه، خیلی این کار لازمه، این کار باید انجام بشه، کار تبیینی. ولی این چه ربطی به این حکم جهاده داره؟ آره یه زمانی شما میگی که آقا من برای این که مردم به پا خیزند برای جهاد کار تبیینی میکنم برای جهاد. مثلا توی زنان مثلا شخصیتی ما داریم در تاریخ به اسم سوده همدانی. البته 4 تا زن اینجوری ذکر شده در تاریخ، 4 شخصیت بزرگ زن که اینها کارشون در جنگ صفین امیرالمومنین این بوده که خطبه خوانی میکردن، شعر خوانی میکردن که مردم برن پای جهاد. شعرهای حماسی بزرگ میخوندن، خطبه خوانی های بزرگ میکردن که مردم برن پای جنگ. اینا هم در تاریخ خیلی ثبت شده، چون اینا رو بعدن در زمان امام حسن رضا خیلی هاشون رو معاویه احضار کرده و انقدر شعرخوانی ها و خطبه خوانی اینا بزرگ بوده که مثلا در مجلس معاویه پرسیده که آقا کسی یادش ایشون در صفین چی خون؟ همه مجلس شروع میکنن شعرش خوندن، انقدر اثرگذار بودن. روایت های متعدد با این مضمونه. بله یه موقع یه آقا من زنی هستم گفتم خطبه خواندم برای جهاد. این یه جهاد تبینه، یه جهاد تبینم نه، برویم مثلا شبهات رو پاسخ بدیم. بله خیلی کار خوبی هست، ربطش به جهاد چیه؟ ربطش به حکم جهاد چیه؟ دقیقا کار تبینه تو اون کار لازمیه، اون کار ضروریه. وسط چه فضایی که حالا اینو توضیح خواهم داد، وسط فضایی که آقا میگوید امروز بسیار 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 مهمتر از پهبادها، موشکها، ابزارالات جنگی، امروز مهمتر از اینها، مهمتر از همه اینها جنگ رسانه‌ایه. و این جنگ رسانه‌ای جنگ اصلی ماست. یادتونه گفتم 95% 5%؟ اون پهباد و موشکایی که ماها دنبالشیم اون 5% جنگه، اون 5% جنگه. حالا وقتی صحنه رو تشریح بکنم خدمتتون میگم که چه جوری میشه. یه بخش از توان جبهه هم به جای اینکه بشینه رو جهاد، احساس کرد که با همون کارهای قبلی که تو حوزه جهاد تبیین میکرده جواب حکم جهاد آقا رو داده. به برخی از این دوستان بزرگوارم که سخنرانن میگیم آقا دمستتو با حکم جهاد چیکار کردید؟ میگه من به حال منبرهای فاطمیام رو دارم آماده میکنم که تبیین کنم مسئله فلسطین رو و رابطه شو. به مداح میگیم چیکار کردی؟ میگه ما هم داریم مثلا گفتم شاعرام چند تا مثلا بیت خوب راجبه مسئله اسرائیل و فلسطین رو بگذارم، بیت رسولی خونده، امسال میخوام همه شو تو همه هیئت هر شب بخونیم. میگه آقا بچه هیئت شما چیکار کردی؟ هیئت که به تعبیر آقا کانون جهاد است. اول آقا میگه هیئت کانون جهاد است، جهاد زمانه. بعد آقا میگه زمانه امروز جهاد تبیین است، هیئت کانون جهاد تبیین است. هیئت کانون جهاد است، چیکار کردید؟ میگه آره داریم از الان به سنمون برای محرمه فاطمیه فکر میکنیم که مثلا یه نماد پرچم فلسطین خوبی توش بذاریم، یه صندوق هم میذاریم دم در کمک جمع میکنیم هر شب. یه خیلی ایثار بکنن یه شب شاید شام هیئتمون رو مثلا زعفرونش کم بکنیم، گوشتش رو مثلا کمتر بریزیم، ببخشیم در راه مردم غزه، دیگه هیئت رو خرج جهاد کردیم. حال بچه هیئتی الان اینه، وقتی بهشون میگی در نسبت به جهاد هیئت کانون جهاد الان حالش اینه. چرا؟ چون کارهای تبیینی سابق خودش رو داره فاکتور جهاد میکنه. اون کارا نباید باشه؟ بله باید باشه، خیلی ضروریه. ولی مثل اینکه یکی به شما میگه حکم جهاد آمده، بعد بگید به هر حال من نماز بخونم یا جهاد کنم، یا هم نماز رو تو بخونم هم جهاد، چه ربطی داره؟ اون یه واجبه، جهاد تبیین یک واجبه، این حکم جهاد هم یک واجبه. البته این جهاد هم یک تبیین های مخصوص و اختصاصی خودش رو میطلبه، مثل سوده همدانی که گفتم. همیشه شبهه بوده در تاریخ، همیشه مسئله دار بوده، همیشه تعلیم و تعلم بوده، همیشه بوده هست، الى یوم القیامه. آقا صاحب از زمانم بیاد باز هست. همیشه ما مکلفیم به پاسخ اینا، به تعلیم و تعلم، به کار تبیینی، به کار جهاد تبیینی. آقا در این مقطع خاص تاریخی کار شما چه؟ اینم مسئله سوم. پس حکم جهاد آمده، چرا در این سه هفته لبه که لازم گفته نشده؟ سه تا دلیل گفتم. دلیل چهارم که به موضوع دوم و سوم من هم مرتبطه، دلیل چهارم اینه که ما نمیخواهیم، این که میگم نمیخواهیم خیلی تلخه، ولی نمیخواهیم، نمیخواهیم صحنه را آنطور که باید ببینیم، بشناسیم، تحلیل کنیم و بر اساسش تکلیف زمانه خودمون رو فهم بکنیم. اصلا یه اصرار عجیبی هست، ببخشید شاید جسارت بشه به جمع بزرگواری که الان خدمتشون هستیم، ولی اصرار عجیبی تو امت حزب الله بر نفهمیدنه. اصلا عجیبه، اصرار بر این که نریم سراغ این بحث، ولش کن، چرا بحثا رو علکی پیچیده میکنی، چرا بحثا رو سخت میکنی، چرا بحثا رو میبری توی فاز متفاوت. یه اصرار خاصی بر عدم توجه و نفهمیدنه. حالا بحث بعدی من که احتمالا بعد از نماز میشه، فکرم جای 10 دقیقه دیگه از آن آره بعد یه 10 دقیقه رو بحث بعدی من که میشه بعد از نماز روی این تمرکز داره. دوستان بزرگوار، برادران عزیز، خواهران بزرگوار، یکی از دلایلی که ما از سال 1401 تا الان آرایش متناسب نمیگیریم و اصرار داریم بر همون روش‌ها و تشکیلات‌ها و شیوه‌های سابق خودمون اینه که همت نمی‌کنیم بر شناخت صحنه و فهم درست صحنه، که آقا این یه صحنه متفاوته، این یک ساختار متفاوته، این یک ویژگی‌های متفاوته، یک زمانه دگرگون شده است. و اگر شناخت صحنه درست نداشته باشیم، حرکت درست هم نخواهیم داشت. بارها تاریخ اینو اثبات کرد. یه طرح بحث بکنم قبل اذانی و ازش بگذرم. یکی از بزرگترین ابتلاعات جامعه ایمانی ابتلاع به زمان است. زمان پی در پی در حین تحول است، در حین تغییر است، و مؤمنین باید مداوم در مسئله اجتهاد زمانه مداوم با هم گفتگو کنن و طرح زمانه رو با هم دیگه برن جلو. اصلا یه بخشی از ریزش‌های بزرگ تاریخ مسئلهش اساسا زمان است. یعنی زمانه تغییر کرده، ما در زمانه گذشته موندیم، دچار تحجر شدیم، صحنه تاریخ تغییر کرده، ما موندیم. حالا من این بحث مفصلی یه جایی داشتم 4-5 شب در باب کوفه، بنظرم خیلی بحث جذابیه. من بنظرم کسی که کوفه رو نشناسه اصلا جامعه شناسی دینی تقریبا هیچ چی نمیدونه. کوفه یک جامعه به شدت دینیه، به شدت شیعیه، به شدت انقلابیه، به شدت شهادت طلبه، به شدت محب امیرالمؤمنینه. کوفه همچین جامعه. این جامعه یه سوال وجود داره برای آدم. این جامعه ای که قبل از امام حسین قیام کرده یه عالم شهید داده، بعد از امام حسین هم چندین بار قیام کرده و یه عالمه شهید داده، چند هزار شهید داده. یعنی ما بیگه شهادت طلب ترین و مبارز ترین و انقلابی ترین جوامع تاریخ جامعه کوفه است. این چی میشه تو مقطع کربلا؟ به امام حسین لبیک نمیگن. این چه اتفاقی میفته؟ یکی از دلایل مهمش، دلایل متعددی داره، یکی از دلایل مهمش اینه که مردم کوفه متوجه تحول زمانه و تغییر طرح امام حسین نمیشن. یک کلمه بگم، امام حسین 11 سال امامت کرده، 10 سال امام صلح بوده. در زمان امام حسین بارها امام حسین دعوت به قیام کردن، کوفه قیام کرد و دعوت کردن و خونها ریخته شد در کوفه. امام حسین گفت نه، طرح من صلح. و امام حسین سال آخر، سال 61 هجری، کارش اینه از مدینه که راه میفته میاد مکه و از مکه تا کربلا، اگه بگه امام حسین یه مأموریت مهم داره، داره فریاد میزنه، میگه آی شیعیان، زمانه تغییر کرده، طرح من ولی تغییر کرده، من یه طرح متفاوت دارم امروز. ابتلای به زمانه خیلی ابتلای بزرگیه. ابتلا به زمانه، زمانه تغییر کنه، طرح ولی تغییر کنه. چیزی که دارم عرض میکنم خدمتون، یه بخش عمده از این که به حکم آقا ما لبیک نمیگیم، جامعه حزب الله لبیک نگفته، جامعه ما از جامعه جهانی عقب مانده در بسیاری از صحنه‌های معطوف به فلسطین و غزه، یه بخش عمدهش اینه که ما نمیخواهیم روی این تمرکز بگیریم که آقا شناخت صحنه و تحول زمانه رو خوب بفهمیم، به که آقا تو این زمانه، تو این صحنه، تو این برهه از تاریخ چرا این حکم جهاد و چرا این باید و نباید صادر شده و چرا بر دوش من این تکلیف بی‌نظیر تاریخی اومده. یه جنبندی، ما میخواهیم که اطلب العلم به استعماله کنیم، میخوایم خدا علمو به صورت یک نور بر قلب ما بتابونه، برای اینکه این اتفاق بیفته باید اطلب العلم به استعمال کنیم. الان یه حکم جهاد جلوی ماست، میخوایم بهش عمل بکنیم. حالا اومدیم تو این جلسه که خب چه بکنیم. من یه تحلیلی کردم که چرا در این 3 هفته‌ای که این حکم صادر شده، در این حدود 20 روزی که این حکم صادر شده، ما لبه‌ای که متناسب از جانب امت حزب الله، از جانب هیئت و از جانب مساجد، از جانب جهادی ها، از جانب نیروهای حزب اللهی و از جانب عموم مردم نداشتیم. یک کار متشفقه دلایل متعددی داره. 4 تا از اصلیاشو گفتم، 4 تا از اصلیاشو گفتم که بعضی حکم جهاد رو با حمایت از جهاد اشتباه گرفتن. 1-2 بعضی ها حکم جهاد رو با جهاد تبیین اشتباه گرفتن. جفتش لازمه، اونم جفتش لازم بود، ولی این 2 چیزه. 3 بعضی ها تشبیه اشتباه کردن به دفاع مقدس و به جنگ 33 روزه و به مدافعین حرم و گفتن خب اونایی که می جنگن ما این پشتیم. ندونستن که اتفاقا 95% جنگ این وره، 5%شون وره، اونا به وظیفه 5%ی خودشون دارن خوب عمل میکنن، 95% ما کجاست؟ اینم نکته دوم. سلام علیکم. نکته سوم. نکته چهارم هم چی بود؟ مسئله شناخت صحنه بود. یکی دلایل مهمش اینه که ما برای فهم زمانه، فهم طرح ولی و شناخت صحنه وقت جدی نمیگذاریم. یه مثال بزنم که همین همون حساب کار دستمون بیاد و تمام بکنم. سال 1401 و همه یادتونه، شهریور ماه این معرکه زن زندگی آزادی را افتاد، معرکه احزاب زن زندگی آزادی را افتاد، یادتونه؟ توی مهر ماه به اوج خودش رسید و آبان ماه میگفتم چون سالگرد آبان 98 دقیقا قبول که کل کشور آتش بزنه. آقا تقریبا 1 ماه سخنرانی نکردن که شایعاتی هم تو اون دوره مطرح شد. این حرفا تقریبا مهمترین و اولین سخنرانی مهم آقا شد سخنرانی 13 آبان آقا، که اون سال 11 آبان آقا سخنرانی کرد در ایدار با نوجوانان که اتفاقا مهمترین موضوع فتنه زن زندگی آزادی هم بودن. همه منتظر بودن آقا تو اون سخنرانی چی میگه، چه حرفی میزنه. بخش عظیمی از اون سخنرانی محور تمرکز آقا روی مسئله نظم نوین جهانی و اینکه نوجوانان ما، دانش آموزان ما و مردم ما باید بفهمند که نظم نوین جهانی دارد شکل میگیرد و جایگاه ما در این نظم نوین جهانی چیست. چرا؟ چون اگه ما این شناخت صحنه رو پیدا نکنیم اصلا نمیفهمیدیم که این زن زندگی‌سازی چه. همونجور که کسی نفهمه این شناخت صحنه رو، نمیفهمه که این معرکه و این جنگ عجیبی که در بین مقاومت و اسرائیل و جبهه کفر شکل گرفته اصلا یعنی چی. اگر این شناخت صحنه رو پیدا کنیم انشالله تکلیف خودمونم انشالله پیدا